بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه 88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس وإن لم يعلم أو يزن بذلك. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته عرض کردم که نسبت به صورت هفتم که دیروز مطرح شد و صورت 8 و 9 و 10 که امروز میخواد مطرح بشه، مرحوم شیخ انصاری ابتداعاً موضع گیری نمی کنه، یعنی فتوای خودش رو و نظر خودش رو بیان نمی کنه، برخلاف اون 6 صورت اول که هر صورتی رو که ایشون ذکر می کرد بعدش اظهار نظر می کرد، نظر خودش رو بیان می کرد. اما این 4 تا رو میخواد هر 4 صورتش رو ذکر بکنه، بعد بره سراغ نظر خودش و فتوای خودش نسبت به تمام این 4 صورت. صورت هفتم رو دیروز عرض کردیم، اجازه بدید الان تکرارش نکنم، گرچه حالا بعدن نیاز به یک مقداری از اون صورت هفتم تکرار نیاز داره، اونو عرض خواهم کرد. صورت هشتم اونجاییست که اختلافی بین موقوفون علیهم اتفاق بیفته که این اختلاف، یعنی با وجود این اختلاف ما ایمن از تلف مال یا تلف نفس نباشیم، ولو این تلف مال و تلف نفس به علم و ظنم برای ما ثابت نباشه، یعنی صرفا احتمالش بره مثلا، یا شک داشته باشیم 50-50 احتمال بدیم تلف مال یا تلف نفس اتفاق میفته. این صورت هشتم که میفرماید ظاهر بعضی از عبارات سابق، همون عباراتی که ما صفحه 43 تا 52 عرض کردیم، این است که تو این موارد به جایزه، خصوصا کسانی که تعبیر به خوف خراب کردن. ایشون میفرماید این خوف خراب شامل این مورد هم می شود، چون خوف گاهی با 30% و 40% هم اتفاق می افته. صورت نهم این است که اختلاف منجر به ضرر عظیم بشود. حالا می خواد احتمال تلف مال و نفس درش باشه، می خواد احتمال تلف مال و نفس درش نباشه. گاهی ضرر، ضرر مالی نیست، ضرر جانی نیست، مثلا ضرر آبرویی است. خب این ضرر آبرویی نه ضرر مالی است نه ضرر جانی، اما بالاخره ضرر عظیمه. ایشون میفرماد اگر اختلافی بین موقوفون علیهم اتفاق بیفته که موجب ضرر عظیم باشد، چه تلف مال باشه درش چه نباشه، این صورت نهمه که باید ببینیم بی در این صورت جائز هست یا جائز نیست. آخرین صورت هم ایشون میفرماد اون صورتی است که لازم بیاد فسادی که یستباه منه الانفس، یعنی یه فسادی که در اون فساد احتمال داره انفس انسانها، نفس انسانها مباح شمرده بشه، در همین حد که یه فسادی اتفاق بیفته که یستباه منه الانفس، میخوام ببینیم آیا به یه وقت جائز هست یا جائز نیست. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری از بین این 4 صورت نصف از 1 صورت رو یه طرف گذاشته، 3 صورت با اون نصفه دیگر اون صورت رو یه طرف دیگه، یعنی از جهت عددی نیم رو یه طرف گذاشته، 3.5 رو یه طرف. حالا من اون نیما رو براتون توضیح بدم. ببینید خاطر مبارکتون باشه، ما سوره هفتم رو در جلسه گذشته در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم کردیم. سوره هفتم چی بود؟ گفتیم یعدی بقاؤه الی خرابه علمن او زنن، یعنی اگر باقی بمونه منجر به خراب میشه. بعد توی بحثای بعدی یه تقسیممون این بود که گاهی بقای وقت منجر به خراب میشود، جوری که منفعت معتدن بهش از دست میده، دیگه منفعت معتدن به نداره. این یه صورت. گاهی نه، منفعت معتدن به رو از دست نمیده، منفعتی رو از دست میده، یه مقداری منفعت ولو قلیل باقی میمونه، یعنی منفعتش کم میشه. اینطور نیست که منفعت معتدن به از بین بره. یه وقت 95% یک منفعتی از بین میره، یه وقت نه 50% 60%ش از بین میره، 40%ش باقی میمونه. منفعت کم شده اما هنوز منفعت دارد و منفعت معتدن به از بین نرفته. این دو صورت رو ایشون جدا میکنه. قسم اول اونجاییست که بقای وقت منجر به خراب بشود، اما خرابی که عرض کنم خدمت شما ساقط بشود، انتفاع معتدن به، این صورت رو ایشون میفهمد بیعش جائزه. اگر منفعت معتدن به میخواد با خراب وقت از بین بره ها، حالا علمن یا ظنن، ایشون میفهمد در این صورت بیع وقت جائزه. فرقی هم نمیکنه منشأ، عرض کنم خوف خرابی که وجود داره، منشأش اختلاف بین موقوفان علیهم باشه یا منشأش اختلاف بین موقوفان علیهم نباشه. اما اون قسم دوم از همین صورت هفتم، قسم دوم کجاست؟ اونجایی که بقایش منجر به خراب بشود، اما اگر خرابم بشه منفعت فقط قلیل میشه، کم میشه، یعنی کمی از منفعت کسر میشه و بخشش باقی میمونه. تو این مورد و صورت هشتم و نهم و دهم، یعنی این مجموعه رو ایشون میفرماید بیعش جائز نیست. حالا ما امروز خیلی زور بزنیم میتونیم اون بخش اول رو براتون بحث کنیم، بقیهش میمونه برای جلسه بعد. تازه همون بخش اولم امروز بعید میدونم کامل بشه. ببینید دوستان، الان میخوام سر این بحث کنیم که تو سوره هفتم اون قسمت اولش، یعنی اونجایی که بقای وقت منجر به خراب میشود علمن یا ظنن، اما خرابیش جوریست که دیگه منفعت معتدن به باقی نمیمونه، منفعت معتدن بهش از بین میره، درست شد؟ اینو میخوایم ثابت کنیم که بیعش جائزه. جناب شیخ انصاری دوستان سه تا دلیل میاره. من دلیل اول رو فعلا عرض بکنم. ایشون میفرماد دلیل اول ما همون دلیلی است که در صورت اول از این ده صورت عرض کردیم. نمیدونم یادتونه یا نه، صورت اول کجا بود؟ اونجایی که هیچ منفعت نمونه، یعنی وقت خراب بشه و دیگه هیچ منفعت باقی نمونه. ایشون میفرماد ما اونجا گفتیم قرضمون از عدم بی چیه؟ یعنی اگر ما به شما میگیم وقت رو نباید بفروشید، قرضمون، مقصودمون از عدم بی وقت چیه که میگیم نفروشید؟ ایشون میفرماد قرض ما از این که میگیم وقت رو نفروشید این است که شخص این وقت منقطع نشه، باقی بمونه. خب در ما نهنفی و در صورت اول، یعنی هم صورت اول هم این قسم اول صورت هفتم، این مشترک است در این که شخص وقت قطعا میخواد از بین بره، حالا یا قطعا یا ظنن، یعنی شخص وقت دیگه براش باقی نمونه، حالا یا خراب شده یا خوف خرابش وجود داره، به طوری که هیچ منفعت معتدن بهی براش باقی نخواهد بود. خب حالا که شخص وقت میخواد از بین بره، امر دائر است بین این که شما نوع وقت رو هم بذاری کنار، یعنی بگذاری این شخص وقت خراب بشه، خراب که شد دیگه منفعت نداشته باشه، بندازیش دور، دیگه نه از شخص وقت من نه از نوع وقت نمیتونی استفاده کنی، یا نه راه دیگر این است که این من عرض کنم وقت رو بفروشی، تبدیلش کنی به یک وقت دیگر که اون وقت دوم به عنوان نوع وقت قابلیت استفاده برای بطن موجود و بطون آینده رو داشته باشه. خب آدم عاقل چیکار میکنه؟ شیخ انصاری میگه خب آدم عاقل وقتی از شخص وقف نمیتونه استفاده کنه، لااقل کاری نمیکنه که از نوع وقف هم محروم بشه، اون نوع وقف رو سعی میکنه برای خودش نگه داره. اگرم بفرمایید آقا این جواز بیعه شما حکم به جواز بیع با اون ادله الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، با اون لا یجوز شراء الوقف، با اون عمومات نمیسازه، با اجماع نمیسازه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید اجماعی که داریم در عدم جواز بیع وقف، روایتی که داریم که میگه لا یجوز شراء الوقف، شامل این صورت نمیشه. یعنی این صورت رو عرض کنم نمیگیره و مورد عرض کنم اون روایت و اجماع موارد دیگر از وقف. این مورد به جهت اینکه شخص وقف میخواد از بین بره و ما چاره‌ای و راهی نداریم برای نگهداری از خود وقف، طبیعتا اون ادله شامل این صورت نمیشه. اینا رو بخونیم. یه عرض کنم دو تا نکته دیگه باقی مونده بهتون عرض میکنم، خیلی بحثمون طولانی نشه از جهت عبارتی. از صورت الثامنه ان یقع بین الموقوف علیهم اختلافون، صورت هشتم اونجاییست که یک اختلافی بین موقوفان علیهم وجود داشته باشه که لا یؤمن مع هذا الاختلاف تلف المال اب النفس، ما ایمن از تلف مال و نفس نباشیم با وجود این اختلاف. ببینید میگه و الم یعلم او یزن بذالک، ولو ما علم و زن به این تلف مال یا به این تلف نفس نداریم، یعنی ولو صرف احتمال باشه 20% باشه یا شک باشه 50-50 باشه که نه زن است و نه علم است. این صورت هشتم. عرض کنم تو این صورت هشتم میخواد بگه بعضی ها قائل به جوازند، فإن الظاهر من بعض العبارات السابقه جواز و بیع الوقت لذالک، یعنی به واسطه یه همچه اختلافی بیع وقت دیگه جائزه و اشکالی نداره. خب این تو عباراتی که عرض کردم صفحه 43 تا 52 عرض کردیم، بعضی از عبارات اینطور بود، خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب، خصوصا کسانی که تعبیر کردن از این اختلاف به اختلافی که موجب خوف خراب است. خب این اختلاف موجب خوف خراب رو ما تو بعضی از عبارات مثل صفحه 50 سطر 4 در عبارت شهید اول یادتون باشه، عبارت لمعه بود، صفحه 50 سطر 4 داشت و قال فی اللمعه لو ادا بقاؤه الی خرابه لخلف اربابه، اونجا گفت فالمشهور الجواز، مشهور میگن بیعش جائزه. این صورت هشتم. صورت نهم ان یعدی الاختلاف بینهم الی ضرر عظیم. ببینید نمیگه منجر به تلف مال میشه، نمیگه منجر به تلف نفس میشه، میگه یعدی الاختلاف بینهم الی ضرر عظیم، یعنی ضرر بزرگی، من غیر تقیید به تلف المال فضلن خصوص الوقت. اصلا مقید نکرده این مورد نهم به اینکه یه مالی تلف بشه تا چه رسه به اینکه اون مال بخواد وقف باشه، یعنی نه مالی که وقف است نه مال غیر وقفی، هیچ کدوم رو لازم نمیدونه تو این مورد نهم. معناش این است که این ضرر عظیمی که میگه میتونه ضرر غیر مالی و غیر نفسی باشد، مثل اینکه مثلا ضرر آبرویی باشه، طرف آبروش از بین میره. اینم مورد نهم. مورد دهم و آخرین مورد ان یلزم فساد یستباح من حال انفس، این که فسادی لازم بیاد که انفس از این فساد مباح شمرده بشن، که اینم تو تعبیر بعضی از عرض کنم خدمت شما فقها ها تو همون صفحات 43 تا 52 بود، مثلا صفحه 47 سطر 4 از پایین اونجا داشت او خیف وقوع فتنه بینهم تستباح بها الانفس. حالا میخوام ببینیم این 4 صورتی که در واقع یک صورت رو دیروز عرض کردیم صورت هفتم، 3 صورت هم امروز عرض کردیم، تکلیفش چیه. جناب شیخ انصاری میفرماد ول اقوا الجواز، اقوا جواز بیع وقف است کجا؟ مع تعدیت البقاء الی الخراب علی وجه لا ينتفع به نفعا یعتد به عرفا. این دوستان چه صورتی از این 4 صورته؟ بگید. قسمت اول صورت هفتم. خود صورت هفتم گفتیم گاهی اون خراب منجر به این است که تمام منفعت معتدون به از بین بره، گاهی نه منفعت فقط قلیل میشه، نقص منفعت پیدا میکنه. اون قسم اولش ایشون میفرماد جائزه، سواء اون کان اون اختلاف، عذر میخوام، کان اون خراب وقت لعجل الاختلاف او غیر اختلاف، یعنی فرق نمیکنه که این عرض کنم خدمت شما تعدیه بقا الالخراب به خاطر اختلاف باشه یا غیر اختلاف باشه. ولمن، این من عطف به جواز کنید، یعنی ول اقوا المن فی غیرهین من جمیع صور، این جمیع صور که میگه یعنی هم قسمت دوم صورت هفتم هم صورت هشتم و نهم و دهم، همه شو رو ایشون میگه بیش جائز نیست. عمل جواز فل اول، زیر این عمل جواز فل اولی خط بکش ورق بزن. دوستان ما الان صفحه 89 وسط صفحه هستیم، برید صفحه 92 وسط صفحه، سه صفحه دیگه داره. و عمل من فی غیر هذا القسم من صورت السابعه و فی ما اداها من صور لاحقت لها، پیداش کردیم؟ این عمل من اینجا صفحه 92 در مقابل عمل جواز اینجاست، یعنی قبل از این عمل جواز گفت تو نصف صورت جائز، تو سه و نیم صورت ممنوع. حالا میخواد اول بره سراغ جواز اون نصف صورت اونو ثابتش کنه، بعد بره سراغ اون سه و نیم صورت بعدی اونو جداگانه بحث کنه، که عرض کردم جاش اونجاست. عمل جواز فل اول تو اون قسمت اول که در واقع نصفه اول صورت هفتم باشه چرا میگیم جائزه؟ میفرماد فل ما مر من الدلیل علا جواز بیع ما سقط عن الانتفاع، به خاطر اون چه که گذشت، این ما مر دوستان یعنی تو صورت اول گذشت، لما مر من الدلیل، ما دلیل داریم بر جواز بیع اون چه که ساقط میشود از انتفاع. چطور تو صورت اول گفتیم اگر وقت خراب شد از انتفاع افتاد بیع جائزه؟ خب اینجا هم همین جوره دیگه، علمن یا ظنن میخواد خراب بشه، بقایش منجر به خراب خواهد شد. فان الغرض من عدم البيع، غرض ما از این که میگیم وقف رو شما نفروشید عدم انقطاع شخص وقفه، یعنی میخوام شخص این وقفی که واقف قرارش داده این شخص جا به جا نشه و ما بتونیم ازش انتفاع ببریم. خب در ما نهنفی و همچنین در صورت اول فاذا فرض العلم او الظن بانقطاع شخص وقت، وقتی ما میدانیم یا ظن و گمان داریم به این که شخص وقت منقطع میشه، اینجا امرمون دائر بین دو چیزه، یا این که شخص وقت که داره از بین میره بگذاریم در کنارش نوع وقت هم از بین بره، فدار الامر بین انقطاع شخصهی و نوعه، یعنی نوع رو هم از دست بدیم، یا نه و بین انقطاع شخصهی لا نوعهی. دوستان بزرگوار، اگر ما بخوایم بگذاریم شخص وقت و نوع وقت هر دو از بین برن باید چه کار کنیم؟ مثلا این ماشینی که الان خراب شده همینجور باش کار کنیم، بذاریم خراب بشه خراب بشه خراب بشه تا دور انداختنی بشه. خب اینجوری هم شخص وقت رو از دست دادیم، کمکم کنید، هم نوعشو، چون دیگه وقتی خراب شد و دور انداختنی شد دیگه تبدیل کردنش به یه چیز دیگه امکان پذیر نیست. بین انقطاع شخصهی لا نوعهی، مثل کجا؟ مثل اونجایی که این ماشینی که خراب شده شخصشو از دست بدیم، بفروشیمش به یه قیمت پایین تری، بریم باهاش یه چیز ارزانتر بخریم، با همین پولی که دستمون اومده یه چیز دیگه تبدیلش کنیم. یه وقت شما مثلا حالا تو باغ یه باغ 2000 متری رو میفروشی، میری یه باغ 500 متری میخری، درسته اون خراب شده بود شخصشو از دست دادی، اما نوعش رو استیاد کردی و گیرت اومده در واقع. خب اگر امر دائر است بین انقطاع شخص و نوع و بین انقطاع شخص لا نوع، کان از ثانی اولا، این کان از ثانی اولا دوستان جواب چیه؟ جواب اضافه فرض است. فاذا فرض العلم او الظن بانقطاع شخصهی فدار الامر بین کذا و کذا کان از ثانی اولا. ثانی یعنی چی؟ یعنی اینکه شخص وقت رو از دست بدیم اما نوعش رو حفظ بکنیم. این عقلایی تره، هر عاقلی میگه شما لااقل نوعش رو نگه دار. فلیس فیه منافات لغرض الواقف اصلا، لذا فروختن وقت در اینجا منافاتی با قرض واقف به هیچ وجه نداره. خب ممکنه شما بگید آقا پس اجماع رو چه کار میکنیم؟ پس روایاتی که فرمود لا یجوز قراء الوقف الوقوف على حسب ما یوقف اونا رو چه کار میکنی که میگی جواز بی؟ میگه و اما الادله الشرعیه، مراد از ادله شرعیه دوستان هم اجماعی است که برای عدم جواز بیع وقت داریم، هم روایاتی که میگه لا یجوز قراء الوقف و امثال اون. میگه این ادله شرعیه رو چیکار کنیم؟ میگه فغیر ناهزتن، فغیر ناهزتن ای غیر قادرتن، اینا قدرت ندارن جلو جواز بیع رو در این صورت بگیرن. چرا؟ لاختصاص الاجماع و انصراف النصوص الى غیر هذه الصوره. هم اجماع عرض کنم هم نصوص انصراف به غیر این صورت داره، اختصاص به غیر این صورت داره. یعنی اگر مجمعین میگن ما اجماع داریم بر عدم جواز بیع، اگر روایت میگه لا یجوز قراء الوقف، این صورتی که علمن او ظنن میخواد شخص وقف از بین بره، این صورت رو نمیگه، صور دیگر رو میگه. که یادتون باشه همین انصراف رو ما در صورت اول هم ذکر کردیم، درست شد؟ و اما الموقوف علیهم، خب حالا موقوفون علیهم اینجا باید رضایت بدن ندن. میگه و اما الموقوف علیهم فالمفروض اذن الموجود منهم، موجود یعنی بطن موجودشون که اجازه میگیریم ازشون، فرضمون اینه که اجازه بی دادن. و قیام و ناظر العام اول خاص مقام غیر الموجود، اون بطون آیندم که الان معدومن جاشون کی اجازه میده؟ حالا یا ناظر عام مثل حاکم شهر، یا ناظر خاص اگر متولی خاصی این بی داشته باشه، این وقت داشته باشه، اون هم اجازه میدن. پس در واقع ها یه جوری همه موقوفون علیهم راضیان، حالا یا خودشون یا ولی اونها. از اون طرف با قرض واقف هم منافاتی نداره. نعم، این نعم دوستان و اون مماز عذر میخوام و اون لودار الان بین فیعه و الابدال بهی، دوتا نکته است که اینجا باید عرض کنم تا برم سراغ دلیل دوم. فرمایشتون درسته. ببینید ما که عرض کردیم صورت اول به همین جهت بود، انگار اینجا حالا تعبیر ایشون همینه که این نفع معتدون به نداره و چه بسا واقعا با اون صورت دوم سازگارتر باشه. و اگر مبنای خود جناب شیخ رو در صورت دوم بخوایم در نظر بگیریم، چون تو اون صورت دوم گفت به جایز نیست، اما حرف مقابلش هم وجود داشت. ایشون این که من عرض کردم لما مره برمیگره به صورت اول، چون ایشون اینجا محکم حکم کرده به چی؟ به این که بی جائز نیست. و بین اون صورت اول و دوم ایشون صورت اول رو گفته بود عرض کنم بی جائز نیست، عرض میخوام بی جائزه، تو صورت دوم گفت بی جائز نیست. و لزام با توجه به این که ایشون میگه فدار الان بین انقطاع شخصهی و نوعهی و بین انقطاع شخصهی لا نوعهی، انگار انقطاع شخص رو ایشون چی گرفته اینجا؟ مسلم گرفته. حالا یا باید بگیم ایشون مثلا این که میگه معتدون به نیست، مرادش اون صورتیست که ذیل صورت دوم گفت، یعنی اینقدر منفعتی که باقی میمونه کمه که کل عدمه. نمیدونم یادتون هست یا نه، ذیل صورت دوم یه همچین صورتی رو آورد، اونو قبول کرد. و اینجا با توجه به این که ایشون میگه انقطاع شخص، انگار مسلمه ها، یا این رو برگردونده به صورت اول یا برگردونده به اون صورتی که ذیل صورت دوم بود که گفت عرض کنم در واقع منفعتش معدوم محسوب میشه. و الا اگر واقعا منفعت معدوم محسوب نشه، طبیعتا ایشون اینجا باید مثل همون صورت، صورت دوم میگفت بیع شائز نیست دیگه. ببینید دو تا نکته من عرض بکنم. نکته اول این است که ما برای جواز بی در اینجا یه مشکلی داریم. مشکلمون چیه؟ مشکلمون این است که یه جاهایی جواز بیع رو ما نمیتونیم به راحتی فتوا بدیم. تو همین صورت اول از در واقع قسم اول از صورت هفتم. چرا؟ کجاست این صورتی که شما میفرمایید؟ ببینید یه وقتایی اگر شما قائل به جواز بیع بشوید، مثلا بطن موجود ضرر میکنه، یعنی فروش وقت باعث ضرر کردن بطن موجود میشه. مثل کجا؟ مثل جایی که شما وقتی وقت رو بفروشید ها بخواید تبدیلش کنید به یک بدل، زمان میبره. ببینید دوستان، تو صورت اول که ما این رو تنظیر کردیم به اون صورت اول، وقت چی شده بود؟ خراب شده بود. خب وقتی وقت خراب شده دیگه هیچ منفعتی برای بطن موجود الان بالفعل نداره. اما در ما نحن فی وقت الان خراب نشده، بلکه بقایش منجر به خراب می شود. معناش این است که فعلا این وقت الان قابل استفاده هست و بطن موجود داره ازش استفاده می کنه. خب اگر شما قائل به جواز بیع شدید، معناش این است که به بطن موجود دارید میگید آقای بطن موجود شما فعلا از این وقت استفاده نکن، اجازه بده ما وقت رو بفروشیم. وقتی وقت رو فروختیمش، تا بخوایم اینو تبدیلش کنیم به یک وقت دیگر، اون وقت دیگر سودآور بشه، منفعتی پیدا بکنه، ممکنه یه زمانی فاصله بشه، یک سال، دو سال، پنج سال فاصله بشه. مثلا حالا اگر فاصله بشه، اینجا بطن موجود به منافع شخص خودش که نگاه میکنه ها، میگه خب این وقفه مگه چقدر دیگه من عمر دارم و چقدر دیگه این وقفه بناست به من منفعت بده که پنج سالش این وسط بخواد چی بشه؟ از بین بره. من همینجور خراب از این وقت استفاده کنم و منفعتش رو ببرم، برای من سودش بیشتره. ولو دوستان اگر از این وقت همینجوری بخواد استفاده کنه، منافع بطون بعدی ممکنه به خطر بیفته، یعنی وقت جوری خراب بشه که دیگه قابل تبدیلم نباشه. اما بالاخره اینجا امر دائر میشود بین منفعت بطن موجود و بین منفعت بطون بعدی. اینجا جواز بیع مقداری با مشکل مواجه میشه، یعنی ممکنه بگیم بیع باطل نیست. چرا شما بطون متأخره و بطون معدوم رو در نظر میگیرید اما منفعت بطن موجود رو در نظر نمیگیرید؟ خب بیاید منفعت بطن موجود رو در نظر بگیرید، منفعت بطون متأخره رو در نظر نگیرید. اگر عمد دائر شد بین این دوتا، ما به راحتی نمیتونیم فتوا بدیم به این که جواز بیع اینجا هست. و لذا دوستان ایشون میفرماید به محض این که ما به این نتیجه رسیدیم که بقایش منجر به خراب میشه، ما نمیتونیم بفروشیم، لااقل باید صبر کنیم تا آخرین ازمنه امکان انتفاع. یعنی صبر کنیم تا آخرین لحظاتی که، تا آخرین روزهایی که میشه از این انتفاع برد، در حدی که بعدش قابلیت فروش رو داشته باشه و قابلیت تبدیل به یک وقف دیگر رو داشته باشه. تا اون موقع باید صبر کنیم. صرف این که الان مثلا به این نتیجه برسیم که شاید 10 سال 20 سال دیگه این زنن او علمن خراب بشه و قابلیت تبدیل رو نداشته باشه، از الان بیعش لازم نیست. حالا برای 10 سال 20 سال دیگه ما هر سال منافع بطن موجود رو بخوایم در خطر بندازیم. این نکته اول. نکته دوم دوستان این است که گاهی یک وقت هزینه هایی دارد که اگر این هزینه ها رو انجام بدین، دقت کنید، خود این وقت پرزنده میشه دیگه، بقایش منجر به خرابش نیست. تو این فرض امر دائر بین دو چیزه. شما فرض بکنید یه وقتی هست ماهی 2 میلیون به شما منفعت میده، درست شد؟ اگر شما بخواید این وقتی که الان ماهی 2 میلیون به شما منفعت میده، این 2 میلیون رو خرجش نکنید، یعنی خرج بازسازی و نوسازیش نکنید، این وقت بخواد همینجور بمونه و هزینه براش نشه، این منجر به خرابش میشه، یعنی بقایش منجر به خراب است و طبیعتاً اگر گفتیم به جایزه باید مثلا بفروشیمش. خب یک راه این است که ما این وقت رو بفروشیم، تبدیلش کنیم به یک وقت دیگر و اون وقف دیگر باشه هم برای بطن موجود هم برای بطون آینده. اینجا اگر بتونیم زود تبدیل کنیم فاصله نشه، به نفع بطن موجوده. چرا؟ چون بطن موجود بین این منفعت و منفعت بعدیش فاصله چندانی نمیفته. یه راهش هم هست که چیکار کنیم، همین وقف رو نگرش داریم، نفروشیمش، اما به موقوفون علیهم موجود، بطن موجود، بگیم یه چند سال تو دندون رو جگر بگذار، این ماهی 2 میلیون رو نگیر از ما، من متولی از همین 2 میلیون استفاده کنم، ماهانه 2 میلیون خرج این وقف بکنم، اگر 1 سال، 2 سال، 3 سال، 30، 40 میلیون خرج این وقف بکنم، این وقت یه جوری سرزنده میشه که قابلیت نگهداری رو داره دیگه، بقایش منجر به خراب نمیشه. هم بطن موجود میتونه ازش استفاده کنه هم بطون بعدی. خب از شما سوال میکنم، اینجا امر دائره بین دو چیز شد، یا وقف را بفروشیم و ابدال کنیم که اینجا گفتیم به نفع کیه؟ به نفع بطن موجوده. چرا؟ چون بطن موجود امروز شما میفروشی، هفته دیگه میخری، بعد سودشو دوباره هر ماه میگیره. اما راه دوم این است که به بطن موجود بگیم شما 1-2-3 سال بگو دندون رو جگر بگذار، منفعتی از این وقت طلب نکن، نخواه، نگیر. خب اینجا بطن موجود ضرر میکنه. شما 30-40 میلیون که تو این 2-3 سال در واقع درآمد این وقف شده، خرج خود وقف کردی. البته این خرجش که کردیم به نفع بطون آینده هست، به نفع بعد از این 3 سال بطن موجود هم چه بسا هست، اما تو این 2-3 سال چیزی به بطن موجود نرسیده. حالا بین این دوتا، وقتی امر دائر شد بین این دوتا، ما چه بکنیم؟ کدوم یکیش ترجیح داره؟ ایشون میفرماد وجهان. وقتی میگیم وجهان یعنی ممکنه ما منفعت بطن موجود رو در نظر بگیریم و بگیم آقا بفروشیدش، ابدالش کنید که بطن موجود ماهانه عرض کنم درآمد وقف رو بگیره. ممکنم هست بگیم نه، چون شخص وقف قابلیت حفظ رو داره، شما خود این بطن رو حفظ کنید، اون درآمدش رو هزینه خود وقف کنید، بطن موجود دندون رو جگر بگذاره تا وقتی که این تعمیرات اتفاق بیفته. جناب شیخ انصاری می‌فرماید راه اول خالی از قوت نیست، یعنی اینکه ما بفروشیمش تبدیلش کنیم به یک وقف دیگری که بطن موجود اینجا ضرر نکنه. این دو نکته ای که باقی مونده بود اینا رو عرض کنم تا برسیم به دلیل دوم. نگاه کنید، نعم قد یشکل الامر فی ما لو فرض تضرر البطن الموجود من بیعه. این امر که میگه یعنی حکم به جواز بیعه وقف، حکم به جواز بیعه وقف مشکل میشه کجا؟ در اونجایی که فرض بشود ضرر کردن بطن موجود از بیعه وقف. یعنی اگر بیعه وقف باعث ضرر بطن موجود بشود، این عرض کنم خدمت شما ممکنه مشکل برامون درست کنه دیگه، نتونیم حکم به جواز بی بکنیم. چرا؟ للزوم تعطیل الانتفاع الی زمان وجدان البدن. چرا ضرر میکنه بطن موجود؟ مثلا به خاطر اینکه لازم بیاد تعطیل انتفاع تا زمان وجدان بدن. شما این وقت رو فروختی، اما تا بخوای بدلش رو بخری ممکنه 1 سال، 2 سال، 3 سال طول بکشه. گاهی هم میخری اما تا بخواد سود ده بشه زمان بره، ممکنه یه زمان نسبتاً طولانی طول بکشه. اینجا بطن موجود ضرر میکنه. او کون البدل قلیل المنفعه بالنسبه الی الباقی. یعنی اگر شما اینو بفروشی و بدلم تهیه کنی، چه بسا اون بدل منافعش کم باشه. یه باقی خریدید در تمام درختاش تازه عرض کنم سال اولشون رو میخواد میوه بدن، هر کدومش یه پنجم اون درختای قبلی میوه میده. خب اینجا میشه قلیل المنفعه. علی ای حاله چه لزوم تعطیل باشه، چه کون البدل قلیل المنفعه باشه، بطن موجود ضرر میکنه. اینجا در واقع امر دائر است بین این که بطن موجود این ضرر رو تحمل کنه یا نه به بطن موجود بگیم آقا شما وقت رو نگه دار، همین منفعت زیاد رو ببر، نهایتش این است که بطون بعدی دیگه نمیتونن استفاده کنن، وقت از بین میره. خب بره بالاخره یا بطن موجود یا بطون آینده دیگه. اینجا ما وقتی امر دائره بین این دوتا شد، چرا میگید بطون آینده رو ما عرض کنم مقدم کنیم؟ و من مازوکر، این من مازوکر یعنی همین اشکالی که اینجا مطرح شد، از همین اشکال یظهر انه یجب تأخیر البیع الی آخر از منت امکان البقا، یعنی تا آخرین از منه امکان بقا وقت ما باید صبر بکنیم. نمیتونیم به محض این که به این نتیجه رسیدیم که آقا عمر این دستگاه مثلا 20 سال دیگه تمام میشه بگیم خب حالا چون 20 سال دیگه تمام میشه پس بقایش منجر به خراب است و از الان بفروشیمش. نه، باید صبر کنیم، صبر کنیم تا اون نزدیکایی که میخواد دیگه خراب بشه تا اون موقع صبر کنیم بعد بفروشیمش. البته دوستان خیلی هم نمیتونیم صبر کنیم تا دمدمای خراب شدنش. میدونی چرا؟ چرا نمیتونیم صبر کنیم تا دمدمای خراب شدنش؟ چون کسی دیگه نمیخرتش. ولذا ببین میگه ما عدم فوات الاستبدال فی. البته لازم نیست اینقدر صبر بکنی که استبدال فوت بشه، یعنی دیگه کسی راضیه به خریدن این وقت نشه. نه اینقدر تا اون لحظات آخر لازم صبر کنی، نه تا 20 سال جلوتر بخوای مثلا بفروشی. اینقدر که عرفاً قابلیت استبدال وجود داشته باشه. البته و مع فوت الاستبدال ففی تقدیم البیعه اشکالون، در فرض فوت استبدال آیا ما بیع رو مقدم کنیم؟ یعنی مقدم کنیم یعنی پیش بندازیم. پیش انداختن بیع عرض کنم درش اشکاله، که حالا ما اگر فوت استبدال امکان داره اتفاق بیفته آیا ما میتونیم به واسطه این که احتمال داره فوت استبدال بشه بیع رو مقدمش کنیم؟ ایشون میفهمد اشکاله. این اشکالم دوستان عرض کنم از همین جا ناشی میشه که امر دائر میشه بین منفعت بطن موجود و بطون آینده، چون اگر پیش بندازیمش ممکنه بطن موجود ضرر بکنه، اگر تأخیر بندازیمش ممکنه باعث فوت استبدال بشه و بطون آینده ضرر بکنه. این دوستان نکته اول. نکته دوم، ولو دار الامر بین بیعه و الابدال بهی و بین صرف منفعته الحاصل مدتا من الزمان لتعمیرهی، اینجا ففی ترجیح حق البطن الذی یفوته المنفعه او حق واقف و سائر بطون المتأخره المتعلق به شخص الوقت وجها. دقت کنید، اگر امر دائر بشود بین دو چیز، یک بفروشیم وقف رو و بدل براش بیاریم، این یک راه، دو صرف بکنیم منفعت حاصله را، یعنی منفعتی که الان این وقف داره، مدتا من الزمان لتعمیرهی، یعنی به موقوفان علیهم بگیم شما دندون رو جگر بگذارید، فعلا منفعت وقف رو طلب نکنید تا ما هرچی در میاره خرج خودش کنیم. اینم راه دوم. خب اینجا دوستان بزرگوار بین این دو را شما اول بگید قبل از اینکه تتمه عبارت رو بخونم کدوم یکیش به نفع بطن موجوده؟ اولی که ما بفروشیم سریع بدل براش بخریم، چون دومی باعث میشه این مدتی از ما در واقع سود این وقف رو، منفعت این وقف رو نگیره. ولذا میگه ففی ترجیح حق بطنی که یفوته المنفعه. دوستان بطنی که یفوته المنفعه کدوم بطنه؟ بطن موجود. آیا ما ترجیح بدیم حق بطن موجود را یا نه حق واقف و سائر بطون متأخره را؟ که المتعلق دوستان صفت است برای حق واقف، برای حق. اون حق واقف و سائر بطون که تعلق میگیره به شخص وقت، این حق رو ما مقدم کنیم، بگیم شخص وقت رو تا میشه باید نگه داشت، ولو شما هزینه ها رو بخوای از خود این منافع وقت بدی. ایشون میفرماید وجهان لا یخلو اولهما عن قوه، یعنی اون اولی خالی از قوت نیست، به جهت اینکه بالاخره بطن موجود هم اینجا حقی داره و نباید حق اون ضایع بشه. یه لحظه من دقت کنید یک سطر دیگه مونده اینم عرض کنم. دوستان بزرگوار، یه وقت هست واقف، حواست با من آقا، یه وقت هست واقف از روز اول خودش میاد چیکار میکنه؟ شرط میکنه، میگه آقایون اینو من وقف کردم اما هزینه های تعمیر این وقف رو اول از درآمد خود وقف هزینه بکنید، اگر چیزی کش باقی مون اونو بدید به موقوفون علیه. ایشون میفرماد اگر یه همچی شرطی رو از روز اول واقف کرده باشه، اینجا که روشن راه دوم منحصره در راه دومه. خب اینجا دیگه باید هزینه ها رو اول بدین، چون خود واقف گفته. و لذا ببینید میگه لا یخلو اول و هما عن قوه، البته که اذا لم یشترط الواقف و اصطلاح الوقف من منفعتهی مقدمن علی الموقوف علیه. و الا اگر شرط کرده باشه که روشن راه دوم منحصر است و راه دیگری ما نداریم. این قد یستدل دوستان، بالاش بنویسید دلیل دوم. دلیل اول همونی بود که فلما مره صفحه پیش از پایین سطر ششم گفتیم. دلیل دوم این قد یستدل صفحه بعد و یتلوه فی الضعف پاراگراف چهارم، اون میشه دلیل سوم. یعنی غیر از اون دلیل اولی که برای جواز بی توی صورت هفتم، البته بخش اولش داشتیم، دو تا دلیل دیگه ایشون ذکر میکنه، بعدم میره سراغ عرض کنم اون من است صورت و نیمه بعدی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دوستان بزرگوار تو درس گفتن